بخیر. ساعت 7 صبح جمعه ششم بهمن ماه این برنامه صبحانه با خبر از رادیو فرداست و من نازافرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدا سرخط خبر. دونالد ترامپ از مقام های فلسطینی به تندی انتقاد کرد. نخستین روز مذاکره ها برای حل بحران سوریه در وین به پایان رسید.
با اون اختاپوس رسانه‌ای غرب چه داره میکنه؟
رئیس قوه قضاییه ایران میگوید باید درباره فضای مجازی چاره‌اندیشی شود. دونالد ترامپ از مقام های فلسطینی به تندی انتقاد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حاشیه اجلاس داووس با انتقاد از مقام های تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت اگر فلسطینی ها به مذاکرات صلح باز نگردند پرداخت کمک های مالی آمریکا به آنها قطع خواهد شد.
وقتی به ما بی احترامی کردند و اجازه ندادند معاون من آنها را ببیند، آن هم در حالی که ما بارها کمک‌های صدها میلیون دلاری و پشتیبانی به آنها می‌دهیم، باید بدانند که این پول روی میز است و به آنها داده نخواهد شد مگر آنکه به پای میز مذاکره صلح بیایند و اگر این کار را نکنند ما دیگر با آنها کاری نداریم.
مقام‌های فلسطینی به دنبال تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در انتقال سفارت این کشور به اورشلیم یا همان بیت المقدس از دیدار با مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا خودداری کردند. آمریکا سالانه صدها میلیون دلار به فلسطینیان کمک می‌کند که به تازگی با تصمیم دونالد ترامپ پرداخت حدود 1/5 این کمک‌ها به حالت تعلیق درآمده است. نخستین روز مذاکرات برای یافتن راه حلی برای بحران سوریه در دفتر سازمان ملل متحد در شهر وین، پایتخت اتریش به پایان رسید. این گفتگوها به دعوت استفان دمیستورا نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه انجام می شود. آقای دمیستورا روز پنجشنبه به صورت جداگانه با نمایندگان حکومت بشار اسد و مخالفان وی دیدار و مذاکره کرد. این گفتگوها برای پیشبرد مذاکره های سیاسی به منظور دستیابی به سازوکاری برای دوران گذار انجام می شود و قرار است در روز جمعه نیز ادامه یابد. زمانی که این گفتگوها برگزار می شود بسیار حساس ارزیابی شده. در پی این مذاکرات در وین قرار است ائتلاف مخالفان سوری تصمیم خود برای شرکت در نشست سوچی به دعوت روسیه را نیز اعلام کند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز پنجشنبه از لزوم تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به جرایم فضای مجازی خبر داد و گفت مسئولان در حال چاره‌اندیشی درباره فضای مجازی هستند. آقای لاریجانی این اظهارات را در جمع مسئولان قضایی ایران بیان کرد و گفت فضای مجازی به شکلی که امروز اداره می شود 100% خلاف امنیت ملی است. ساعتی پیش از اظهارات او احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری نیز اعتراضات اخیر در ایران را نتیجه عدم کنترل فضای مجازی خوانده و گفته بود فضای مجازی بلا و مشکلی است که به جان ما افتاده است. به دنبال تجمعات اعتراضی اخیر در ایران انتقادهای مسئولان جمهوری اسلامی ایران از فضای مجازی شدت گرفته است. معاون پارلمانی سپاه پاسداران با رد فعالیت‌های اقتصادی این نهاد نظامی گفت که از دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی سپاه بی اطلاع است. هفته گذشته امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی به روزنامه ایران گفته بود که آیت الله علی خامنه ای به ستاد کل نیروهای مسلح ایران مأموریت داده تا واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به گفته وی غیر مرتبط در سپاه پاسداران، ارتش و وزارت دفاع را پیگیری کند. در واکنش به این اظهارات محمد صالح جوکار روز پنجشنبه در گفتگو با وبسایت روزنامه اعتماد گفت نتوانسته به دستور رهبر جمهوری اسلامی در این باره دسترسی پیدا کند و آن را ندیده است. فعالیت‌های اقتصادی نهادهای نظامی ایران با انتقادهای مختلفی حتی از جانب برخی چهره‌های نزدیک به جریان اصولگرای ایران روبرو شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در نامه‌ای به رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس از آنچه کاهش معنادار بودجه آموزش و پرورش در سال‌های اخیر نامید انتقاد کرد و گفت که این موضوع شکل‌گیری سرمایه‌های انسانی را با چالش جدی مواجه کرده است. این تشکل صنفی در نامش به حسن روحانی و نمایندگان مجلس گفته است که سهم در نظر گرفته شده برای وزارت آموزش و پرورش در بودجه سال 97 با سیاست‌های توسعه انسانی و اصول قانون اساسی منافات دارد. در این نامه که در کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انتشار یافته، هشدار داده شده که با این روند وخامت اوضاع پیش رو بسیار جدی‌تر قابل پیش‌بینی است. پیش از این تشکل‌های صنفی معلمان بارها از بی‌توجهی دولت به اصل 30 قانون اساسی در زمینه فراهم کردن آموزش رایگان انتقاد کرده بودند. همطور که در خبرها شنیدید، معاون پارلمانی سپاه پاسداران روز پنجشنبه با رد فعالیت‌های اقتصادی این نهاد نظامی گفته که از دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی سپاه بی اطلاع. در این باره با علی افشاری تحلیلگر سیاسی گفتگو می‌کنیم. آقای افشاری، این دومین مقام سپاهی که در این باره اظهار بی‌خبری می‌کنه، دلیلش چیه؟
بله، این صحبت‌ها در ادامه حرف‌های اسماعیل کوثری نشان دهنده این هستش که ابهام در زمینه انتقال مؤسسات اقتصادی نهادهای نظامی به بخش خصوصی وجود داره و حداقل میشه گفت که فعلا مسئله جدی نیست، یعنی ممکنه هنوز به صورت یک بخشنامه الزام آور طرح نشده یا اساسا فعلا موضوع در حلقه های داخلی قدرت در حال گفتگو هست و به تصمیم مشخصی نرسیده و شاید هم چون روزنامه ایران ابتدا این موضوع را آشکار کرد که ارگان دولت هست، یک ترفند سیاسی از سوی دولت روحانی است که به نوعی فضاسازی بشه و معمولا این دولت هر وقت در تنگنا قرار میگیره سعی میکنه با طرح یک سری بحثایی که یک به اصطلاح تحرکی رو در عرصه سیاسی ایجاد میکنه، حساسیت ایجاد میکنه، فضای افکار عمومی رو مشغول بکنه به این موضوع. بنابراین شاید این خبررسانی بیشتر تمایل مجموعه دولت رو نشون میده تا اینکه یک اجماعی در داخل بلوک قدرت صورت گرفته باشه.
فعالیت‌های اقتصادی سپاه در هر حال اهرمی برای اعمال نفوذ پیدا و پنهان در عرصه سیاسی هم بوده. به نظر شما آیا آمادگی و ظرفیتی برای واگذاری چنین ابزاری در ساختار کنونی سپاه دیده میشه؟
فعلا که معلوم نیست اساساً این طرح اجرا بشه، اما با توجه به صحبت‌های وزیر دفاع حتی اگر هم اجرا بشه مشمول قرارگاه‌های سازندگی نمیشه که در اصل بار اصلی فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و مالی سپاه و دیگر نهادهای نظامی از طریق این قرارگاه‌ها انجام میشه. بنابراین حتی در صورت اجرا هم یک به سلام به شکل محدودی از نفوذ اقتصادی سپاه در جامعه کم میشه. اما به دو دلیل عمده و حال بخش مسلط قدرت جمهوری اسلامی تمایل داره که سپاه در عرصه اقتصادی به عنوان یک بازیگر مهم حضور داشته باشه. اول یک نوع سوء ظن و بی‌اعتمادی به بخش خصوصی هست و احساس نگرانی از قدرتمند شدن بخش خصوصی. عامل دیگه هم نوع نگاه ضد خارجی هست که اساساً نسبت به حضور شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ خارجی به ویژه غربی نگاه منفی وجود داره. بنابراین با توجه به این نگاه ها بعید به نظر میرسه که قدرت اقتصادی سپاه به میزان زیادی کم بشه و حتی این امکان هم وجود داره که شرکت هایی که عملکرد اقتصادی زیانباری داشتن و به نوعی وبال گردن سپاه شدن، اینها رو در بازار به بخش خصوصی واگذار کنن.
ممنونم از علی افشاری تحلیلگر سیاسی که در این گفتگو همراه ما بودید.
خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزارم.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112121 است. با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید. تلگرام و واتساپ رادیو فردا هم در اختیار شماست تا با ما در تماس باشید. شماره واتساپ رادیو فردا 2042022597000. تعدادی از پیام های شما رو با هم بشنویم.
آقای روحانی، امیدوارم این نکته رو متوجه شده باشی. ما از سر ناچاری بهت رأی دادیم. این مردم شریف تا میتونستن تحمل کردن، صبوری کردن، ولی دیگه صبری براشون نمونده و دیگه هیچ امیدی به هیچ کدوم از شما نداریم و از این روزها بترسید.
آقای دکتر احمدی نژاد، اگر مردم نارضایتی دارن همه به خاطر عملکرد حضرت عالی از سال 90 به این طرف و سیاست‌های اشتباه دولت دهم جناب عالی بوده است. آقای دکتر احمدی نژاد، فرصت طلبی برای مردان سیاسی بخشی از سیاست می باشد، نه کل سیاست. که تیم حضرت عالی تقاضای مجوز تجمع قانونی از وزارت کشور برای تجمع اعتراضی می نماید. اگر اعتراضی هست می بایست به خود شما و دولت دهم شما کرد.
مروری داریم بر وضعیت آب و هوای شهرها و استانهای ایران در روز جمعه. بر اساس گزارش سازمان هواشناسی ایران، با ورود سامانه بارشی به کشور، بارش در غرب، شمال غرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات غربی و مرکزی البرز آغاز میشه و به تدریج مناطق مرکزی کشور هم شامل این بارندگی میشن. همچنین به دلیل افزایش سرعت وزش باد، امروز استانهای خوزستان و ایلام با خیزش گرد و خاک مواجه میشن. دریای خزر هم از اواخر امروز تا یک شنبه مواج پیش بینی میشه. استان آسمان تهران امروز کمی ابری تا نیمه ابری که شاهد وزش باد و گاهی بارش باران خواهد بود. مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد که اگر فلسطینی‌ها به مذاکره صلح باز نگردند، پرداخت کمک‌های مالی آمریکا به آنها قطع خواهد شد. نخستین روز مذاکرات برای یافتن راه حلی برای بحران سوریه در دفتر سازمان ملل متحد در شهر وین، پایتخت اتریش، به پایان رسید. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران گفت مسئولان در حال چاره‌اندیشی درباره فضای مجازی هستند. معاون پارلمانی سپاه از دستور واگذاری بنگاه‌های اقتصادی این نهاد نظامی اظهار بی‌اطلاعی کرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در نامه‌ای به رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس از آنچه کاهش معنادار بودجه آموزش و پرورش در سال‌های اخیر نامید انتقاد کرد. عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری زن جوانی شد که پس از اعتراض نمادینش به حجاب اجباری به دختر خیابان انقلاب مشهور شده است. دادگاه انقلاب سنندج رامین حسین پناهی عضو حزب کموله را به اعدام محکوم کرد. 22 گروه امدادرسانی بین‌المللی از آمریکا خواستند که در تصمیم خود برای کاستن از کمک‌های مالی بلاعوض به پناهجویان فلسطینی تجدید نظر کنند. مقام‌های ترکیه می‌گویند از محتوای گفتگوی تلفنی اردوغان و دونالد ترامپ روایت صحیحی ارائه نشده است. در بخش بررسی مطبوعات برنامه امروز همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، و همراه هم در غیاب روزنامه‌ها مروری داریم بر هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها. آقای رفیع‌زاده، هفته‌نامه‌های سیاسی به چه رویدادهایی پرداختن؟
هفته‌نامه نماینده که هفته‌نامه نزدیک به اصولگرایان با تیتر رهایی از باطلاق فساد، عکسی از آقای مسعود پزشکیان رو در صفحه یک خودش منعکس کرده. نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، البته کسی است که در لیست امید و فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی هست، نزدیک است به اصلاح طلبان و با ایشون گفتگوی انجام داده درباره بررسی طرح مبارزه با جرائم اقتصادی در مجلس شورای اسلامی، جرائمی که به شکل سازمان یافته در حوزه اقتصاد انجام میشه. گفتگوها یادداشت‌های دیگری هم داره، از جمله از آقای احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، و البته انتقادات آقای پزشکیان هم از جمله این هست که مبارزه با فساد موردی و مقطعی هست و به شکل سیستماتیک در جمهوری اسلامی با فساد مقابله نمیشه. هفته نامه مثلث که هفته نامه دیگری است، باز این هفته نامه نزدیک به اصول گرایان این موضوع رو مورد پرسش قرار داده که در انتخابات مجلس آینده شورای اسلامی چه کسانی کاندیدا خواهند شد. ابراهیم رئیسی، اسحاق جهانگیری و آقای علی لاریجانی سه چهره اصلی هستند که این هفته نامه بررسی کرده که آیا اونها در این انتخابات حضور خواهند داشت یا نه. درباره آقای ابراهیم رئیسی این موضوع رو بهش اشاره کردی که ایشون تا پیش از انتخابات سال 96 هرگز خودش رو در معرض آرای عمومی قرار نداده بود، یه چهره امنیتی قضایی هست و ممکن هست در انتخابات مجلس حاضر نشه، چرا که میخواد در انتخابات 1400 بار دیگر حاضر بشه. درباره آقای اسحاق جهانگیری هفته‌نامه نوشته که اگر ایشون کاندیدا بشه و مجلس هم راه پیدا بکنه احتمال اینکه رئیس بشه کم هست. و علی لاریجانی هم همچنان یکی از مدعیان ریاست دوره بعدی مجلس خواهد بود. هفته‌نامه سازندگی هم طرحی از چهره آقای حسین علی منتظری رو در صفحه روی جلد منتشر کرده، انتقادی رو منتشر کرده نسبت به یک مستند تلویزیونی که در ایران پخش شد با عنوان مستند قائم مقام، که در اون اتهاماتی به آقای منتظری وارد شده بود و جریان برکناری ایشون مطرح شده بود، که این هفته‌نامه نگاه انتقادی داره به این ماجرا.
هفته‌نامه صبح صادق شرایط درونی سپاه پاسداران رو از قول نماینده رهبر جمهوری اسلامی روایت کرده، چه نوشته در این باره؟
بله، هفته‌نامه صبح صادق نوشته که هفته‌نامه‌ای است که نزدیک به سپاه پاسداران هست، تحت نظر اداره سیاسی سپاه پاسداران منتشر میشه. در این شماره از قول آقای علی سعیدی که نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران هست نوشته که سپاه هم از درون و هم از بیرون آسیب پذیر هست. ایشون تأکید کرده که باید برای پاسخگویی به شبهاتی که چه در داخل سپاه وجود داره نسبت به رویدادها و وضعیت فعلی کشور و هم شبهاتی که نسبت به سپاه در افکار عمومی قرار داره یک برنامه‌ریزی انجام بشه و روابط عمومی های سپاه پاسداران سعی کنن با برنامه‌های تبلیغی این شبهات رو برطرف کنن. اما نکات دیگری هم در این هفته‌نامه بیان شد. یک یادداشت این هفته‌نامه منتشر کرده درباره فضای مجازی و دوگانه مدیریتی در جمهوری اسلامی که تاکید کرده کسی خواستار انسداد کامل فضای مجازی و اینترنت یا شبکه‌های اجتماعی در ایران نیست، بلکه با قرائت آقای حسن روحانی و برخی دیگر که معتقدند فضای مجازی باید به شکل آزادانه‌تری در اختیار مردم قرار بگیره، این هفته‌نامه مخالفت کرده و تاکید کرده که صلاح و مصلحت مردم در این زمینه بهتر از رضایت اونهاست.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، که همراه ما بودیم.
خیلی متشکرم. مرسی.
پژوهشگران دانشگاهی در بریتانیا یک روش تصویربرداری نوین رو ابداع کردند که میتونه به مصر شناسان کمک کنه رازهای پنهان درون مقبره‌های باستانی رو بدون نیاز به باز کردن اون کشف کنن. حامد بهروان در این باره گزارش میده.
رازهای مصر باستان به سختی آشکار میشن. ماسک‌های داخل قبرهای قدیمی بسیار آسیب پذیرند و میتونن هنگام آزمایش توسط باستان شناسا صدمه بخورند. این ماسک‌ها از ترکیبی از کتان و پاپیروسند که با گچ پوشانده شدند. به گفته سیریس جونز، پژوهشگر دانشگاه لندن، پیشتر افراد به امید یافتن چیزی درون این ماسک‌ها اونها رو نابود میکردند. مثلا این ماسک ها رو در آب حل می کردن تا ببینن آیا چیزی زیر لایه های ماسک وجود داره یا خیر. حالا پژوهشگرهای دانشگاه لندن روشی رو ابداع کردند که میشه به کمک تاباندن نور در طول موج های مختلف درون این ماسک ها و زیر آنچه روی قبر مومیایی ها رو پوشونده دید. سیریس جونز توضیح میده که برای این کار نور مرئی و دو پرتو نامرئی ماورای بنفش و مادون قرمز به این اشیا تابانده میشه و ازشون عکس گرفته میشه. زیر هر نوع نوری شیء مورد نظر متفاوت رفتار میکنه. برخی ویژگی ها تنها زیر نور نامرئی خودشون رو نشون میدن. با همکاری با موزه باستانشناسی پتری در لندن، این روش به پژوهشگرها اجازه خواهد داد اطلاعات بسیار بیشتری در مورد این اشیاء چندین هزار ساله کسب کنند. البته باستانشناسی تنها مزیت این روش نوین نیست. پروفسور آدم گیبسون میگه در همکاری با مرکز تحقیقات جنایی UCL از این روش برای بررسی دقیق‌تر مثلا محل اصابت گلوله و یا بازمانده مواد منفجره یا مخدر هم میشه استفاده کرد. این نوع عکس برداری با استفاده از چند طول موج مختلف میتونه به کارشناسای امور جنایی کمک کنه محلی که باید نمونه برداری بشه رو دقیق‌تر مشخص کنن. اما این قابلیت فاش اسرار اشیاء باستانی است که توجه بسیاری را به خودش جلب کرده. مثلا این تیم تونسته هویت فرد درون یک قبر 3000 ساله رو به کمک خواندن پلاک نام او درون قبر بدون باز کردن قبر آشکار کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی همراه با مهدی رستم‌پور.
بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و پیروزی پرگل استقلال در ورزشگاه آزادی مقابل پارس جم، آبی پوشان موفق شدن 4-0 مهمان خودشون رو شکست بدن که این شکست در واقع ضعیف‌ترین نتیجه در تاریخ باشگاه پارس جم محسوب میشه در رقابت‌های لیگ برتر و لیگ دست اول که اونا تونستن جواز حضور در رقابت‌های لیگ برتر امسالو به دست بیارن. این بازی هم باز در واقع تماشاچی زن داشت که البته با ریش و سبیل مصنوعی وارد ورزشگاه شده بود، اتفاقی که در هفته های گذشته در تهران و همچنین اهواز و اصفهان اتفاق افتاده بود و این بار در ورزشگاه آزادی هم باز یک هوادار تیم استقلال این کار رو انجام داده و تصاویرش به صورت وسیع در شبکه‌های اجتماعی منعکس شده. صنعت نفت آبادان تونست طی 5-6 دقیقه طوفانی 3 گل به سفید رود رشت بزنه و این بازی رو با نتیجه 3-0 به سود خودش پایان بده. سایپا هم باز یک پیروزی دیگه به دست آورد، باز هم با گل مهدی ترابی، ضمن اینکه تیم گسترش تبریز در خانه مقابل نفت تهران به تساوی 1-1 رسید. نمایندگان ایران در رقابت‌های المپیک زمستانی که امسال قراره برگزار بشه معرفی شدن. 4 نفرن که در این بین فروغ عباسی و سمانه بیرامی باهر به عنوان 2 نماینده زن تیم کاروان کوچک ایران رو در واقع در این رقابت ها همراهی میکنن. خانم فروغ عباسی برای اینکه در ترکیب تیم قرار بگیره در دیدار انتخابی تونست عاطفه احمدی رو شکست بده. و خبر آخر، رقابت‌های تنیس آزاد استرالیا فینالیست‌های زن خودش رو شناخت. سیمونا هالپ از رومانی و کارولین وزنیاکی از دانمارک. جالبه که شماره 1 و شماره 2 در رتبه‌بندی رقابت‌ها به فینال رسیدن و از اون جالب‌تر این که این دو نفر با وجود سال‌های طولانی موفقیت‌هاشون در دنیای تنیس هرگز هیچ گرند اسلمی رو فتح نکردن و حالا دیگه به هر حال یکی از اونها بازی رو می‌بره و این تلسم برای خودش خواهد شکست. تو ببینیم کدوم یک رومانی یا دانمارک موفق میشه این عنوان رو نصیب خودش کنه. جمعه سرشار از شادمانی و سلامتی و سرافرازی رو براتون آرزو میکنم.
گزارش موسیقی برنامه صبحانه با خبر امروز اختصاص داره به اختتامیه 33 دوره از جشنواره موسیقی فجر. گزارش همکارم بردیا افشین رو با هم میبینیم و میشنویم.
شنبه مراسم پایانی جشنواره امسال موسیقی فجر برگزار شد، رویدادی که فرصتی بود برای حضور چهره‌های سرشناس موسیقی ایرانی در زیر یک سقف. اجرای ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و تکخوانی سالار عقیلی از اتفاقهای آغازین مراسم اختتامیه 33 جشنواره موسیقی فجر بود.
از جایزه باربد بهترین خوانندگی بخش موسیقی ایرانی با کلام تعلق میگیرد به خواننده گرامی آقای علیرضا قربانی.
در ادامه اون حمیدرضا نوربخش دبیر جشنواره سخنرانی کرد و بعد از اجرای تکنوازی ویولن لوکا چارلا، هنرمند ایتالیایی، مراسم اهدای جوایز موسیقی بار بعد برگزار شد. این جایزه در بخش‌های مختلف به منتخبین داوران اهدا شد. جایزه بار بعد امسال به صاحبان و خالقان آثاری اهدا شد که در فاصله مهر ماه سال 95 تا مهر ماه سال جاری سال 96 در بازار رسمی موسیقی ایران منتشر شده اند.
جایزه باربد بهترین آهنگسازی بخش موسیقی تلفیقی با کلام تعلق میگیرد به آلبوم حرف بزن برای میلاد درش.
از جمله منتخب داوران جوایز موسیقی بار بعد میلاد درخشانی بود. این آهنگساز، خواننده و نوازنده چندین ساز در دو بخش به عنوان برنده جایزه بار بعد معرفی شد. یکی در بخش بهترین آهنگساز موسیقی تلفیقی با کلام برای اثری با عنوان حرف بزن و دیگری برای بهترین آهنگساز موسیقی معاصر بی کلام برای آلبومی با عنوان نقطه پرگار که در این مجموعه میلاد درخشانی با مصباح قمصری مشارکت داشته.
ساعت 7:30 به وقت ایران بیننده و شنونده نیمه دوم مجله صبحگاهی صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. من نازآفرین میرزا خلیلی به شما صبح بخیر میگم. در ابتدا سرخط خبرها. دونالد ترامپ از مقام های فلسطینی به تندی انتقاد کرد. نخستین روز مذاکرات برای حل بحران سوریه در وین به پایان رسید.
با اون اختاپوس رسانه‌ای غرب چه داره میکنه؟
رئیس قوه قضاییه ایران میگوید باید درباره فضای مجازی چاره‌اندیشی شود. دونالد ترامپ از مقام‌های فلسطینی به تندی انتقاد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حاشیه اجلاس داووس با انتقاد از مقام‌های تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت اگر فلسطینی‌ها به مذاکرات صلح باز نگردند پرداخت کمک‌های مالی آمریکا به آنها قطع خواهد شد.
وقتی به ما بی احترامی کردند و اجازه ندادند معاون من آنها را ببیند، آن هم در حالی که ما بارها کمک‌های صدها میلیون دلاری و پشتیبانی به آنها می‌دهیم، باید بدانند که این پول روی میز است و به آنها داده نخواهد شد مگر آنکه به پای میز مذاکره صلح بیایند و اگر این کار را نکنند ما دیگر با آنها کاری نداریم.
مقام‌های فلسطینی به دنبال تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در انتقال سفارت این کشور به اورشلیم یا همان بیت المقدس از دیدار با مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا خودداری کردند. آمریکا سالانه صدها میلیون دلار به فلسطینیان کمک می‌کند که به تازگی با تصمیم دونالد ترامپ پرداخت حدود 1/5 این کمک‌ها به حالت تعلیق درآمده است. نخستین روز مذاکرات برای یافتن راه حلی برای بحران سوریه در دفتر سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت اتریش به پایان رسید. این گفتگوها به دعوت استفان د میستورا نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه انجام می‌شود. آقای د میستورا روز پنجشنبه به صورت جداگانه با نمایندگان حکومت بشار اسد و مخالفان وی دیدار و مذاکره کرد. این گفتگوها برای پیشبرد مذاکرات سیاسی به منظور دستیابی به سازوکاری برای دوران گذار انجام می‌شود و قرار است که در روز جمعه نیز ادامه یابد. زمانی که این گفتگوها برگزار می‌شود بسیار حساس ارزیابی شده است. در پی این مذاکرات در وین قرار است ائتلاف مخالفان سوری تصمیم خود برای شرکت در نشست سوچی به دعوت روسیه را نیز اعلام کند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز پنجشنبه از لزوم تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به جرایم فضای مجازی خبر داد و گفت مسئولان در حال چاره‌اندیشی درباره فضای مجازی هستند. آقای لاریجانی این اظهارات را در جمع مسئولان قضایی ایران بیان کرد و گفت فضای مجازی به شکلی که امروز اداره می شود 100% خلاف امنیت ملی است. ساعتی پیش از اظهارات او احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری نیز اعتراض‌های اخیر در ایران را نتیجه عدم کنترل فضای مجازی خوانده و گفته بود فضای مجازی بلا و مشکلی است که به جان ما افتاده است. به دنبال تجمعات اعتراضی اخیر در ایران انتقادهای مسئولان جمهوری اسلامی ایران از فضای مجازی شدت گرفته است. معاون پارلمانی سپاه پاسداران با رد فعالیت‌های اقتصادی این نهاد نظامی گفت که از دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی سپاه بی اطلاع است. هفته گذشته امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی به روزنامه ایران گفته بود که آیت الله علی خامنه‌ای به ستاد کل نیروهای مسلح ایران مأموریت داده است تا واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به گفته وی غیر مرتبط در سپاه پاسداران، ارتش و وزارت دفاع را پیگیری کند. در واکنش به این اظهارات محمد صالح جوکار روز پنجشنبه در گفتگو با وبسایت روزنامه اعتماد گفت نتوانسته به دستور رهبر جمهوری اسلامی در این باره دسترسی پیدا کند و آن را ندیده است. فعالیت‌های اقتصادی نهادهای نظامی ایران با انتقادهای مختلفی حتی از جانب برخی چهره‌های نزدیک به جریان اصولگرای ایران روبرو شده است. سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری زن جوانی شد که پس از اعتراض نمادینش به حجاب اجباری به دختر خیابان انقلاب مشهور شده است. این سازمان مدافع حقوق بشر با تبعیض آمیز و تحقیرآمیز خواندن حجاب اجباری در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا از تعقیب قضایی زنان معترض به حجاب اجباری دست بردارند. اوایل دی ماه گذشته ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد زن جوانی بدون داشتن پوششی بر سر ایستاده بر یک بلندی در خیابان انقلاب تهران روسری سفید خود را در سکوت تکان می‌دهد. گفته می‌شود که این زن بلافاصله دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده است. عفو بین الملل در بیانیه خود اشاره میکند که از دو منبع مستقل شنیده که خانواده که این زن جوان به دلیل نگرانی های امنیتی تاکنون نام و نشان وی را منتشر نکردند. پس از انقلاب بهمن 57 استفاده از حجاب برای زنان ایرانی اجباری شد و پس از مدتی نیز قانونی در این باره به تصویب رسید. همطور که در خبرها شنیدید، معاون پارلمانی سپاه پاسداران روز پنجشنبه با رد فعالیت‌های اقتصادی این نهاد نظامی گفته که از دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی سپاه بی اطلاع. در این باره با علی افشاری تحلیلگر سیاسی گفتگو می‌کنیم. آقای افشاری، این دومین مقام سپاهی که در این باره اظهار بی‌خبری می‌کنه، دلیلش چیه؟
بله، این صحبت رو در ادامه حرف‌های اسماعیل کوثری نشان دهنده این هستش که ابهام در زمینه انتقال مؤسسات اقتصادی نهادهای نظامی به بخش خصوصی وجود داره و حداقل میشه گفت که فعلا مسئله جدی نیست، یعنی ممکنه هنوز به صورت یک بخشنامه الزام آور طرح نشده یا اساسا فعلا موضوع در حلقه های داخلی قدرت در حال گفتگو هست و به تصمیم مشخصی نرسیده و شاید هم چون روزنامه ایران ابتدا این موضوع را آشکار کرد که ارگان دولت هست، یک ترفند سیاسی از سوی دولت روحانی است که به نوعی فضاسازی بشه و معمولا این دولت هر وقت در تنگنا قرار میگیره سعی میکنه با طرح یک سری بحثایی که یک به اصطلاح تحرک رو در عرصه سیاسی ایجاد میکنه، حساسیت ایجاد میکنه، فضای افکار عمومی رو مشغول بکنه به این موضوع. بنابراین شاید این خبررسانی بیشتر تمایل مجموعه دولت رو نشون میده تا اینکه یک اجماعی در داخل بلوک قدرت صورت گرفته باشه.
فعالیت‌های اقتصادی سپاه در هر حال اهرمی برای اعمال نفوذ پیدا و پنهان در عرصه سیاسی هم بوده. به نظر شما آیا آمادگی و ظرفیتی برای واگذاری چنین ابزاری در ساختار کنونی سپاه دیده میشه؟
ببینید، فعلا که معلوم نیست اساساً این طرح اجرا بشه، اما با توجه به صحبت‌های وزیر دفاع حتی اگرم اجرا بشه مشمول قرارگاه‌های سازندگی نمیشه که در اصل بار اصلی فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و مالی سپاه و دیگر نهادهای نظامی از طریق این قرارگاه‌ها انجام میشه. بنابراین حتی در صورت اجرا هم یک به سلام به شکل محدودی از نفوذ اقتصادی سپاه در جامعه کم میشه. اما به دو دلیل عمده و حال بخش مسلط قدرت جمهوری اسلامی تمایل داره که سپاه در عرصه اقتصادی به عنوان یک بازیگر مهم حضور داشته باشه. اول یک نوع سوء ظن و بی‌اعتمادی به بخش خصوصی هست و احساس نگرانی از قدرتمند شدن بخش خصوصی. عامل دیگه هم نوع نگاه ضد خارجی هست که اساساً نسبت به حضور شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ خارجی به ویژه غربی نگاه منفی وجود داره. بنابراین با توجه به این نگاه ها بعید به نظر میرسه که قدرت اقتصادی سپاه به میزان زیادی کم بشه و حتی این امکان هم وجود داره که شرکت هایی که عملکرد اقتصادی زیانباری داشتن و به نوعی وبال گردن سپاه شدن، اینها رو در بازار به بخش خصوصی واگذار کنن.
ممنونم از علی افشاری تحلیلگر سیاسی که در این گفتگو همراه ما بودید.
خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزارم.
2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فرداست. با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید. از طریق تلگرام و واتساپ رادیو فردا هم میتونید با ما در تماس باشید. شماره واتساپ رادیو فردا 20-420-72-59-70000. تعدادی از پیام های تلفنی شما رو میشنویم.
مجلس اول میاد با اعتباری که برای ریزگردا میخواد بذاره مخالفت میکنه و بعد رهبر معظم انقلاب میاد با 150 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای مقابله با ریزگردا موافقت میکنه. عزیز من، اینطوری نمیتونین این رهبر رو عزیز دل کنید.
مردم ایران اگه میخواستن حکومت این مملکت مادام الان دست یه نفر باشه، پس چرا دیگه انقلاب کردن؟ در حکومت شاه مگه ایرانی چیزی کم داشت؟ فساد و وحشا نبود، اختلاس و دزدی نبود، بیکاری وجود نداشت، مردم در رفاه و آسایش و آرامش کامل بودن. بنای دادگستری ایران و پرسنل قوه قضاییه 1/200 الان نبود. کلانتری ها مگه ماه به ماه 10 نفر، اونم به خاطر مسائل جزئی ارباب رجوع نداشتن که. این مردم بعد از 40 سال دیگه به تنگ اومدن، رفراندوم میخوان. آیا این حق مردم نیست؟
مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد که اگر فلسطینی‌ها به مذاکره صلح باز نگردند، پرداخت کمک‌های مالی آمریکا به آنها قطع خواهد شد. نخستین روز مذاکرات برای یافتن راه حلی برای بحران سوریه در دفتر سازمان ملل متحد در شهر وین، پایتخت اتریش، به پایان رسید. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران گفت مسئولان در حال چاره‌اندیشی درباره فضای مجازی هستند. معاون پارلمانی سپاه از دستور واگذاری بنگاه‌های اقتصادی این نهاد نظامی اظهار بی‌اطلاعی کرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در نامه‌ای به رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس از آنچه کاهش معنادار بودجه آموزش و پرورش در سال‌های اخیر نامید انتقاد کرد. عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری زن جوانی شد که پس از اعتراض نمادینش به حجاب اجباری به دختر خیابان انقلاب مشهور شده است. دادگاه انقلاب سنندج رامین حسین پناهی عضو حزب کموله را به اعدام محکوم کرد. 21 گروه امدادرسانی بین‌المللی از آمریکا خواستند که در تصمیم خود برای کاستن از کمک‌های مالی بلاعوض به پناهجویان فلسطینی تجدید نظر کند. مقام‌های ترکیه می‌گویند از محتوای گفتگوی تلفنی اردوغان و دونالد ترامپ روایت صحیحی ارائه نشده است. در بخش بررسی مطبوعات برنامه امروز همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا و همراه هم در غیاب روزنامه‌ها مروری داریم بر هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها. آقای رفیع‌زاده، هفته‌نامه‌های سیاسی به چه رویدادهایی پرداختن؟
هفته‌نامه نماینده کپتنامیست نزدیک به اصولگرایان با تیتر رهایی از باطلاق فساد، عکسی از آقای مسعود پزشکیان رو در صفحه یک خودش منعکس کرده. نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، البته کسی است که در لیست امید و فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی هست، نزدیک است به اصلاح طلبان و با ایشون گفتگوی انجام داده درباره بررسی طرح مبارزه با جرائم اقتصادی در مجلس شورای اسلامی، جرائمی که به شکل سازمان یافته در حوزه اقتصاد انجام میشه. گفتگوها یادداشت‌های دیگری هم داره، از جمله از آقای احمد توکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، و البته انتقادات آقای پزشکیان هم از جمله این هست که مبارزه با فساد موردی و مقطعی هست و به شکل سیستماتیک در جمهوری اسلامی با فساد مقابله نمیشه. روزنامه هفته‌نامه مثلث که هفته‌نامه دیگری است، باز این هفته‌نامه نزدیک به اصولگرایان این موضوع رو مورد پرسش قرار داده که در انتخابات مجلس آینده شورای اسلامی چه کسانی کاندیدا خواهند شد. ابراهیم رئیسی، اسحاق جهانگیری و آقای علی لاریجانی 3 چهره اصلی هستند که این هفته‌نامه بررسی کرده که آیا اونها در این انتخابات حضور خواهند داشت یا نه. درباره آقای ابراهیم رئیسی این موضوع رو بهش اشاره کرده که ایشون تا پیش از انتخابات سال 96 هرگز خودش رو در معرض آرای عمومی قرار نداده بود، یه چهره امنیتی قضایی هست و ممکن هست در انتخابات مجلس حاضر نشه، چرا که میخواد در انتخابات 1400 بار دیگر حاضر بشه. درباره آقای اسحاق جهانگیری این هفته‌نامه نوشته که اگر ایشون کاندیدا بشه و مجلس هم راه پیدا بکنه، احتمال اینکه رئیس بشه کم هست. و علی لاریجانی هم همچنان یکی از مدعیان ریاست دوره بعدی مجلس خواهد بود. هفته‌نامه سازندگی هم طرحی از چهره آقای حسین علی منتظری رو در صفحه روی جلد منتشر کرده، انتقادی رو منتشر کرده نسبت به یک مستند تلویزیونی که در ایران پخش شد با عنوان مستند قائم مقام، که در اون اتهاماتی به آقای منتظری وارد شده بود و جریان برکناری ایشون مطرح شده بود، که این هفته‌نامه نگاه انتقادی داره به این ماجرا.
هفته نامه صبح صادق شرایط درونی سپاه پاسداران را از قول نماینده رهبر جمهوری اسلامی روایت کرده. چه نوشته در این باره؟
بله، هفته نامه صبح صادق نوشته که هفته نامه است که نزدیک به سپاه پاسداران هست، تحت نظر اداره سیاسی سپاه پاسداران منتشر میشه. در این شماره از قول آقای علی سعیدی که نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران هست، نوشته که سپاه هم از درون و هم از بیرون آسیب پذیر هست. ایشون تاکید کرده که باید برای پاسخگویی به شبهاتی که چه در داخل سپاه وجود داره نسبت به رویدادها و وضعیت فعلی کشور و هم شبهاتی که نسبت به سپاه در افکار عمومی قرار داره، یک برنامه‌ریزی انجام بشه و روابط عمومی های سپاه پاسداران سعی کنن با برنامه‌های تبلیغی این شبهات رو برطرف کنن. اما نکات دیگری هم در این هفته نامه بیان شد. یک یادداشت این هفته نامه منتشر کرده درباره فضای مجازی و دوگانه مدیریتی در جمهوری اسلامی که تاکید کرده کسی خواستار انسداد کامل فضای مجازی و اینترنت یا شبکه‌های اجتماعی در ایران نیست، بلکه با قرائت آقای حسن روحانی و برخی دیگر که معتقدند فضای مجازی باید به شکل آزادانه‌تری در اختیار مردم قرار بگیره، این هفته نامه مخالفت کرده و تاکید کرده که صلاح و مصلحت مردم در این زمینه بهتر از رضایت اونهاست.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، که همراه ما بودید.
خیلی متشکرم. مرسی.
پژوهشگران دانشگاهی در بریتانیا یک روش تصویربرداری نوین رو ابداع کردند که میتونه به مصرشناسان کمک کنه رازهای پنهان درون مقبره‌های باستانی رو بدون نیاز به باز کردن اون کشف کنن. حامد بهروان در این باره گزارش میده.
رازهای مصر باستان به سختی آشکار میشن. ماسک‌های داخل قبرهای قدیمی بسیار آسیب پذیرند و میتونن هنگام آزمایش توسط باستانشناسا سردمه بخورند. این ماسک‌ها از ترکیبی از کتان و پاپیروسند که با گچ پوشانده شدند. به گفته سیریس جونز، پژوهشگر دانشگاه لندن، پیشتر افراد به امید یافتن چیزی درون این ماسک‌ها اونها رو نابود می‌کردند. مثلا این ماسک ها رو در آب حل می کردن تا ببینن آیا چیزی زیر لایه های ماسک وجود داره یا خیر. حالا پژوهشگرهای دانشگاه لندن روشی رو ابداع کردند که میشه به کمک تاباندن نور در طول موج‌های مختلف درون این ماسک ها و زیر آنچه روی قبر مومیایی ها رو پوشونده دید. سریس جونز توضیح میده که برای این کار نور مرئی و دو پرتو نامرئی ماورای بنفش و مادون قرمز به این اشیا تابانده میشه و ازشون عکس گرفته میشه. زیر هر نوع نوری شیء مورد نظر متفاوت رفتار میکنه. برخی ویژگی ها تنها زیر نور نامرئی خودشون رو نشون میدن. با همکاری با موزه باستانشناسی پتری در لندن، این روش به پژوهشگرها اجازه خواهد داد اطلاعات بسیار بیشتری در مورد این اشیاء چندین هزار ساله کسب کنند. البته باستانشناسی تنها مزیت این روش نوین نیست. پروفسور آدم گیبسون میگه در همکاری با مرکز تحقیقات جنایی UCL از این روش برای بررسی دقیق‌تر مثلا محل اصابت گلوله و یا بازمانده مواد منفجره یا مخدر هم میشه استفاده کرد. این نوع عکس برداری با استفاده از چند طول موج مختلف میتونه به کارشناسای امور جنایی کمک کنه محلی که باید نمونه برداری بشه رو دقیق‌تر مشخص کنن. اما این قابلیت فاش اسرار اشیاء باستانی است که توجه بسیاری رو به خودش جلب کرده. مثلا این تیم تونسته هویت فرد درون یک قبر 3000 ساله رو به کمک خواندن پلاک نام او درون قبر بدون باز کردن قبر آشکار کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
سری می‌زنیم به دنیای ورزش همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و پیروزی پرگل استقلال در ورزشگاه آزادی مقابل پارس جم، آبی پوشان موفق شدن 4-0 مهمان خودشون رو شکست بدن که این شکست در واقع ضعیف‌ترین نتیجه در تاریخ باشگاه پارس جم محسوب میشه در رقابت‌های لیگ برتر و لیگ دست اول که اونا تونستن جواز حضور در رقابت‌های لیگ برتر امسالو به دست بیارن. این بازی هم باز در واقع تماشاچی زن داشت که البته با ریش و سبیل مصنوعی وارد ورزشگاه شده بود، اتفاقی که در هفته‌های گذشته در تهران و همچنین اهواز و اصفهان اتفاق افتاده بود و این بار در ورزشگاه آزادی هم باز یک هوادار تیم استقلال این کار رو انجام داده و تصاویرش به صورت وسیع در شبکه‌های اجتماعی منعکس شده. صنعت نفت آبادان تونست طی 5-6 دقیقه طوفانی 3 گل به سفید رود رشت بزنه و این بازی رو با نتیجه 3-0 به سود خودش پایان بده. سایپا هم باز یک پیروزی دیگه به دست آورد، باز هم با گل مهدی ترابی، ضمن اینکه تیم گسترش تبریز در خانه مقابل نفت تهران به تساوی 1-1 رسید. نمایندگان ایران در رقابت‌های المپیک زمستانی که امسال قرار برگزار بشه معرفی شدن. 4 نفرن که در این بین فروغ عباسی و سمانه بیرامی باهر به عنوان دو نماینده زن تیم کاروان کوچک ایران رو در واقع در این رقابت‌ها همراهی می‌کنن. خانم فروغ عباسی برای اینکه در ترکیب تیم قرار بگیره در دیدار انتخابی تونست عاطفه احمدی رو شکست بده. و خبر آخر، رقابت‌های تنیس آزاد استرالیا فینالیست‌های زن خودش رو شناخت. سیمونا هالپ از رومانی و کارولین وزنیاکی از دانمارک. جالبه که شماره 1 و شماره 2 در رتبه بندی رقابت‌ها به فینال رسیدن و از اون جالب‌تر این که این دو نفر با وجود سال‌های طولانی موفقیت‌هاشون در دنیای تنیس هرگز هیچ گرند اسلمی رو فتح نکردن و حالا دیگه به هر حال یکی از اونها بازی رو می‌بره و این طلسم برای خودش خواهد شکست. تو ببینیم کدوم یک رومانی یا دانمارک موفق میشه این عنوان رو نصیب خودش کنه. جمعه‌ای سرشار از شادمانی و سلامتی و سرافرازی رو براتون آرزو می‌کنم.
گزارش موسیقی برنامه صبحانه با خبر امروز اختصاص داره به اختتامیه 33 دوره از جشنواره موسیقی فجر. گزارش همکارم بردی افشین رو با هم ببینیم و بشنویم.
اینجا
چهارشنبه مراسم پایانی جشنواره امسال موسیقی فجر برگزار شد، رویدادی که فرصتی بود برای حضور چهره‌های سرشناس موسیقی ایرانی در زیر یک سقف. اجرای ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و تکخوانی سالار عقیلی از اتفاقهای آغازین مراسم اختتامیه 33 جشنواره موسیقی فجر بود.
از جایزه باربد بهترین خوانندگی بخش موسیقی ایرانی با کلام تعلق میگیرد به خواننده گرامی
آقای علیرضا قربانی. در ادامه اون حمیدرضا نوربخش دبیر جشنواره سخنرانی کرد و بعد از اجرای تکنوازی ویولن لوکا چارلا، هنرمند ایتالیایی، مراسم اهدای جوایز موسیقی بار بعد برگزار شد. این جایزه در بخش‌های مختلف به منتخبین داوران اهدا شد. جایزه باربد امسال به صاحبان و خالقان آثاری اهدا شد که در فاصله مهر ماه سال 95 تا مهر ماه سال جاری سال 96 در بازار رسمی موسیقی ایران منتشر شده اند.
جایزه باربد بهترین آهنگسازی بخش موسیقی ترفیعی با کلام تعلق میگیرد به آلبوم حرف بزن برای میلاد درش.
سلام خدا به دادم، خیلی شب خوبی امشب برای من.
از جمله منتخب داوران جوایز موسیقی باربد میلاد درخشانی بود. این آهنگساز، خواننده و نوازنده چندین ساز در دو بخش به عنوان برنده جایزه باربد معرفی شد. یکی در بخش بهترین آهنگساز موسیقی تلفیقی با کلام برای اثری با عنوان حرف بزن و دیگری برای بهترین آهنگساز موسیقی معاصر بی کلام برای آلبومی با عنوان نقطه پرگار که در این مجموعه میلاد درخشانی با مصباح قمصری مشارکت داشته.
به ساعت 8 صبح نزدیک میشیم، همچنان همراه ما باشید با بخش خبر که تا لحظات دیگه بیننده و شنونده اون خواهید بود.